نوار شماره 487 ام قسمت 13 هم. کتاب جنگ و صلح جلد اول اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری.
تمام توده متحرک رفته رفته به عقب تکیه می کرد. ظاهراً صفوف متوقف شده بود. شایعه دهان به دهان می گشت که فرمان توقف صادر شده و همه همچنان که می رفتند ناگهان در میان جاده گلالوده توقف کردند. چراغ ها روشن شد، گفتگوها مفهوم تر گشت. سروان توشیان به افراد گروهانش دستورهای لازم را صادر کرد و یکی از سربازان را به جستجوی محل زخم بندی و آوردن دکتر برای پرچمدار فرستاد و خود در کنار آتشی که سربازان در میان جاده روشن کرده بودند نشست. راستوف نیز خود را به جانب آتش کشید. تب و لرزی که از شدت درد آرزه وی شده بود و سرما و رطوبت تمام اندامش را چون بید می لرزان. با آنکه خواب بسیار بر وی چیره شده بود، از شدت درد دست که به هیچ صورت آرام نمی گرفت نمی توانست بخوابد. گاهی چشمش را می بست و زمانی به آتش که در نظرش سرخ و گداخته می نمود و گاهی به اندام کوچک و ضعیف و خمیده توشیان که چهار زانو در کنارش نشسته بود می نگریست. چشمهای دروش و پرمحبت و هوشمند توشیان با همدردی و عطوفت به وی دوخته شده بود. او دریافت که توشیان از صمیم قلب می خواهد به وی کمک کند، ولی به هیچ وسیله نمی تواند. از هر سو صدای گام های روندگان و گفتگوی پیادگانی که در اطراف نشسته بودند به گوش می رسید. آهنگ صدا و گام ها و سم اسبان که در گل ها شلپ شلپ می کرد و جرق جرق شکسته شدن و سوختن هیزم ها در فاصله نزدیک و دور هم همه خفه و لرزانی را به وجود می آورد. در این حال دیگر سیل قشون مانند رودخانه نامرئی در تاریکی جاری نبود، بلکه به دریای تیره ای می نمود که پس از طوفان عظیم فروکش کرده ولی هنوز کم و بیش متلاطم است. راستوف سست و بیحال با آنچه در پیرامونش به وقوع می پیوست می نگریست. سرباز پیاده‌ای به طرف آتش آمد و چنباته نشست و دستها را برابر آتش گرفت و صورتش را برگردان و پرسنده به توشیان نگریست و گفت: سرکار، اجازه می دهید؟ من گروهان خود را گم کرده ام و نمی دانم که کجاست، افسوس. در همان موقع افسر پیاده‌ای که گونه‌اش را بسته بود به کنار آتش آمد و از توشیان خواهش کرد که دستور بده اراده های توپ را اندکی کنار ببرند تا راه عبور عرابه های خاربار گشوده شود. در پی این فرمانده گروهان دو سرباز به طرف آتش دویدند. ایشان ناامیدانه به هم دشنام می دادند و با کشمکش چکمه ای را از دست یکدیگر می کشیدند. یکی از ایشان با صدای گرفته‌ای فریاد می زد: خب اینها را پیدا کرده ای؟ چه زرنگ است. پس سربازی لاغر و رنگ پریده که گردنش را با پارچه ژنده و خونالودی بسته بود پیش آمد و خشمناک از سربازان توپچی آب خواست و گفت: چطور، باید مثل سگ بمیرم؟ توشیان دستور داد به او آب بدهند. آنگاه سرباز خوشرویی نزدیک دوید و گل آتشی برای پیاده ها طلب کرد. همچنان که آتش گداخته را در تاریکی می برد می گفت: آتش گرم برای پیاده نظام، خوشبخت باشید. برای این آتش از شما سپاس گذاریم. این دنبال این سرباز چهار سرباز دیگر که چیز سنگینی را میان شنلی می بردن از کنار آتش گذشتند. پای یکی از ایشان لغزید و سکندری رفت و گفت: نگاه کن، شیطان ها وسط جاده هیزم ریختند. دیگری گفت تمام کرده، او را کجا میبریم؟ خب مواظب با شما. پس هر چهار نفر با بار خود در تاریکی ناپدید گشتند. توشیل آهسته از راستوف پرسید چطور است؟ خیلی درد میکند؟ آری. یکی از سربازان توپچی به طرف توشیان آمده گفت جناب سروان، ژنرال شما را احضار کرده، همینجا در آن کلبه تشریف دارند. عزیزم از سایه. توشیان برخاست و دکمه های شنلش را انداخته و وضع خود را مرتب ساخت و از آتش دور شد. شاهزاده بایکراتیون در فاصله چند قدمی خرمن آتش افراد توپخانه در کلبه‌ای که برای او آماده شده بود سر میز غذا نشسته با برخی از فرماندهان قسمت‌ها که در خدمتش گرد آمده بودند گفتگو می‌کردند. پیرمردی کوچک اندام که با چشم‌های نیمه بسته حریصان استخوان بره‌ای را می‌جوید و گوشت آن را پاک می‌کرد، آن جنرالی که 22 سال سابقه خدمت آبرومندانه ای داشت و از خوردن اغذیه و نوشیدن ودکا گلگون شده بود، افسر ستاد با انگشتر خاتم، ژیرکوف که دزدانه و ناراحت به همه مینگریست و شاهزاده آندره با رنگ پریده و لبهای به هم فشرده و چشمهایی که چون تبداران می درخشید در کلبه بودند. در گوشه کلبه بیرقی که از فرانسویان گرفته شده بود به دیوار تکیه داشت و ممیز دادگاه با قیافی احمقانه پارچه بیرق را لمس میکرد و شگفت زده، شاید از این جهت که حقیقتاً منظره بیرق توجهش را جلب کرده بود و شاید هم از این سبب که با شکم گرسنه به تماشای سفره غذایی که جا برای نشستن او نداشت سر را حرکت می داد. در کلبه مجاور یک سرهنگ فرانسوی که به دست دراگون ها اسیر شده بود منزل دار. افسران روس برای تماشای وی کنار کلبه گرد آمده بودند. شاهزاده بایکراتیون از فرماندهان واحد ها تشکر کرد و درباره جزئیات کارزار و میزان تلف شدگان تحقیق نمود. فرمانده هنگی که در حوالی برونو به کوتوزوف معرفی شد به شاهزاده گزارش داد که به محض شروع پیکار از راه جنگل عقب نشستم و سربازانی که مشغول قطع اشجار بودند گرد آوردم و صبر کردم تا دشمن از کنار من گذشت و سپس با دو گردان به وسیله جنگ سرنیزه حمله فرانسویان را دفع نمودم. این فرمانده هنگ می گفت حضرت عجل، همین که دیدم که گردان اول پراکنده و منهزم شد در جاده ایستادم و با خود گفتم می گذارم دشمن بگذرد و آن وقت آتش را بر او می گشایم و همین عمل را هم انجام دادم. فرمانده هنگ به قدری میل داشت که این کار را انجام داده باشد و به اندازه متاسف بود که چرا فرصت انجام آن را نیافته که میپنداش همه این اعمال مو به مو انجام پذیرفته، شاید هم حقیقتا انجام گرفته بود، مگر در آن هرج و مرج و آشوب تشخیص آنچه انجام گرفته یا انجام نگرفته امکان پذیر بود. پس گفتگوی کوتوزوف را با دالاخوف و آخرین ملاقات خود را با این افسر خلع درجه شده به خاطر آورد و گفت حضرت عجل، در این مورد نیز باید تذکر بدهم که دالاخوف افسری که خلع درجه شده و فعلا سرباز است در برابر چشم من یک افسر فرانسوی را اسیر کرد و دلاوری بسیار از خود نشان داد. ژیرکوف که در آن روز هرگز حوسار را ندیده بود و فقط وصف پیکار ایشان را از افسر پیاده‌ای شنیده بود، همچنان که مضطربانه به اطراف مینگریست وارد گفتگو شد و گفت حضرت اشرف، من در آنجا ناظر حمله افراد هنگ پاولوگراد بودم. حضرت اشرف، ایشان در دو موضع خط زنجیر دشمن را در هم شکستند. چند نفر که مانند همیشه از ژیرکوف انتظار بزلگویی داشتند به مکالماتش خندیدند، اما چون متوجه شدند که آنچه او میگوید نیز به ستایش و تحسین ارتش روسیه و افتخار عملیات جنگی آن روز منتهی می شود، قیافه های جدی به خود گرفتند. هرچند بسیاری از ایشان یقین داشتند که آنچه ژیرکوف میگوید دروغ محض است، در این میان شاهزاده باگراتیون به سرهنگ پیر توجه کرد و گفت: آقایان، از همه شما متشکرم، از تمام قسمت ها، هم از پیاده و هم از سواره، هم از توپخانه سپاسگزارم. پس همچنان که کسی را با چشم جستجو میکرد، شاهزاده باگراتیون از توپهای جناح چپ پرسشی نکرد، زیرا میدانست که در آنجا از همان آغاز پیکار تمام سلاح‌ها را به جا گذاشته و گریخته‌اند. پرسید: اما به چه سبب دو سلاح در مرکز به جا گذاشته شده؟ و با این پرسش به جانب افسر ستاد نگهبان روی آورد و گفت: تصور می‌کنم که شما را به آنجا فرستاده بودم. افسر ستاد نگهبان جواب داد: یکی از آنها از کار افتاده بود و دیگری را نمی‌دانم که چرا به جا گذاشتند. من تمام مدت آنجا بودم و دستورهای لازم را صادر می‌کردم. از سایه از آنجا برگشتم. پس با فروتنی گفت: باید اعتراف کرد که پیکار در آنجا بسیار گرم بود. یکی گفت که سروان توشیان در همین دهکده است و یک نفر را دنبال او فرستاده. شاهزاده باگراتیون به شاهزاده آندره نظر انداخت و گفت: شما هم آنجا بودید؟ افسر ستاد نگهبان لبخند مطفوعی به بالکونسکی زد و گفت: البته، ما مدتی با هم در آنجا بودیم. شاهزاده آندره سرد و مقطع گفت: نه، من افتخار دیدن شما را نداشتم. با این بیان مجلس را سکوتی فرا گرفت. پس از چند لحظه توشیان در آستانه در ظاهر شد و محجوبانه پشت ژنرال ها ایستاد و مانند همیشه در حضور فرمانده پریشان و مضطرب شد و همچنان که در کلبه تنگ از پشت ژنرال ها کچ کچ می گذشت، چون بیرق را ندید و پایش با آن گیر کرد، سکندری خورد. چند نفر به او خندیدند. باگراتیون از خنده افسران و مخصوصا از خنده رسای ژیرکوف بیش از مشاهده سروان توشیان چهره در هم کشید و گفت: چه شد که یک سلاح را به جا گذاشتید؟ توشیان تازه در این موقع، یعنی در حضور فرمانده بزرگ، به گناه و خطای خود که زنده مانده ولی توپ را از دست داده از توجه کرد. تا کنون چنان به هیجان آمده بود که فرصت اندیشیدن درباره این موضوع را نداشت. به علاوه خنده افسران بیشتر او را گیج و مبهوت ساخت. در برابر باگراتیون ایستاده بود، فک پایینش می لرزید و با زحمت می گفت: حضرت اشرف، نمی دانم، افراد کافی در اختیار نداشتم. می توانستید از افراد قوای مدافع آتشبار چند نفر را در اختیار خود بگیرید؟ گرچه حقیقت محض این بود که قوای مدافعی وجود نداشت، ولی توشیان این سخن را نگفت. می ترسید مبادا به اظهار این حقیقت مزاحمت فرمانده دیگری را فراهم سازد. خاموش با چشمهای بی حرکت، همچنان که دانش آموز پریشان و گیجی به چشمهای ممتحن می نگرد، خیره شده به چشم باگراتیون می نگریست. سکوت بسیار طولانی شد. شاهزاده باگراتیون که ظاهراً میل نداشت خشونت کند، نمی دانست چه بگوید. دیگران نیز جرأت مداخله در گفتگو را نداشتند. در این میان شاهزاده آندره از گوشه چشم به توشیان نگریست و مشاهده کرد که انگشت‌هایش از عصبانیت می‌لرزد. پس با آهنگ نافذ خود سکوت را شکسته و گفت: حضرت اجل، شما لطف کرده مرا به آتشبار سروان توشیان فرستادید. من آنجا بودم و دو سوم افراد را کشته یافتم. دو توپ از کار افتاده بود و قوای مدافعی وجود نداشت. شاهزاده بایگراتیون و توشیان هر دو با نگاهی نافذ به بالکونسکی که میکوشید ضمن سخن گفتن هیجان خود را فرو نشاند مینگریستم. شاهزاده آندره همچنان گفت: حضرت اشرف، اگر به من اجازه بدهید عقیده خود را اظهار کنم. ما در موفقیت امروز بیش از همه مدیون فعالیت این آتشبار و رشادت و پایداری قهرمانانه سروان توشیان فرمانده آن هستیم. شاهزاده آندره این سخن را گفت و بیدرنگ برخاست و بدون انتظار جواب از سر میز دور شد. شاهزاده بایگراتیون به توشیان نگریست. ظاهراً میل نداشت در صحت قضاوت صریح و قاطع بالکونسکی تردید کند، اما در ذهن کاملاً دلش به صحت این قضاوت گواهی نمی‌داد. پس سر را خم کرد و به توشیان گفت: شما می توانید بروید. شاهزاده آندره نیز به دنبال او خارج شد. توشیان به شاهزاده آندره گفت: تشکر می کنم، مرا از گرفتاری نجات دادید. شاهزاده آندره به توشیان نگریست و بی آن که سخنی بگوید از او دور شد، ولی احساس اندوه و افسردگی می کرد، زیرا این حوادث به نظرش بسیار عجیب می آمد و با آنچه او انتظار داشت مخالف بود. راستوف به سایه هایی که لاینقطع از مقابلش می گذشت نگریسته به خود می گفت: اینها کیستند؟ اینجا چه می کنند؟ چه می خواهند؟ چه وقت این حادثه بالاخره پایان خواهد رسید؟ درد دستش پیوسته رنج آورتر می شد. دیگر تاب مقاومت در مقابل خستگی را نداشت. در برابر چشمش دایره های سرخ می چرخید. تمام صداها و چهره های پیرامونش و حس تنهایی با درد دستش به صورت احساس واحدی در هم می آمیخت. تمام مردم پیرامونش، تمام این سربازان مجروح و سالم بر روی او می غلطیدند. او را زیر فشار خود له می کردند و اعصابش را می کشیدند و به هم می تابیدند و گوشت دست و بازوی شکستش را می سوزاندند. پس ناچار برای آنکه از شرشان راحت شود چشم خود را بست. یک دقیقه از هوش رفت، اما در این فاصله کوتاه فراموشی تصاویر بیشماری را در خواب دید. مادر خود را با دست سفید و بزرگش، سونیا را با شانه های لاغرش، ناتاشا را با چشم های درشتش مشاهده کرد و خنده او را شنید. دینوسوف را با صدای عجیب و سبیلش و تمام استان خود را با تلیانیم و گدانیچ در خواب دید. تمام این داستان و آن سربازی که صدای نافذ و گوش خراشی داشت در هم میامیخت و آن داستان و این سرباز بی‌رحمانه دستش را گرفته پیوسته در یک جهت میفشردند و میکشیدند. راستوف میکوشید از ایشان دور شود، اما ایشان لحظه شانه اش را رهانی میکردند. اگر آنها شانه اش را میکشیدند دیگر دردش آرام میگرفت و سالم میشد، اما خلاصی از دست آنان هرگز مقدور نبود. دوباره چشمش را باز کرد و به بالا نگریست. حجاب سیاه شب در فاصله کمی یک متر بالاتر از پرتو آتش زغال‌های گداخته آویخته بود. ذرات ظریف برف از میان این پرتو آتش چرخان روی زمین می افتاد. توشیان هنوز مراجعت نکرده و دکتر هم نیامده بود. او تنها بود. فقط یک سرباز ساده ناشناس اوریان در آن سوی آتش نشسته پیکر زرد و لاغر خود را گرم می‌کرد. راسوف با خود گفت هیچ کس مرا لازم ندارد. هیچ کس به من کمک نمی‌کند و دلش به حال من نمی‌سوزد. اما زمانی در خانه خود به سر می‌بردم. در آن موقع من نیرومند و شادمان و محبوب همه کس بودم. پس آهی کشید و همراه این آه بی اختیار ناله کرد. سربازی که پیراهنش را روی آتش تکان می داد پرسید خیلی درد می کنه ها؟ و بیان که منتظر جواب بماند اضافه کرد چه جوانهایی امروز از پادر افتادن؟ افسوس. راسوف به حرف سرباز گوش نمی داد. ذرات برفی را که بر فراز آتش چرخ می‌زد تماشا می‌کرد و زمستان روسیه را با خانه گرم و پالتوی پوست و سورتمه‌های تندرو و جسم سالم خود را با تمام عشق و نگرانی خانواده‌اش به یاد می‌آورد. ناگهان به خود گفت چرا به اینجا آمدم؟ روز بعد فرانسویان حملات خود را تجدید نکردند و بقیه قشون باگراتیون به ارتش کوتوزوف ملحق گشت. شاهزاده واسیلی درباره نقشه‌های خود نمی‌اندیشید و کمتر از آنچه در این اندیشه بود که برای کسب منفعت خود به مردم زیان و آزار برساند. او فقط مرد اجتماعی بود که در اجتماع موفقیت داشت و با این موفقیت خو گرفته بود. به مقتضیات اوضاع و بر حسب تماسی که با مردم پیدا می کرد پیوسته نقشه ها و پیش بینی های گوناگونی در دماغش پدید می آمد که هرچند تمام علایق زندگانی او را تشکیل می داد، با این حال هرگز دانسته درباره آنها تعمق و مطالعه نمی کرد. نه یک، نه دو، بلکه ده ها از این نقشه ها و پیشبینی ها در آن واحد در جریان بود که برخی از آنها تازه به وجود آمده، عده‌ای به هدف رسیده و بعضی دیگر با ناکامی مواجه شده بود. در مثل او هرگز به خود نمی گفت حال این مرد در اوج قدرت است. من باید اعتماد و دوستی او را به دست آورم و به وسیله او از صندوق تعاون مبلغی وام بگیرم. یا با خود نمی اندیشید اکنون پیر ثروتمند شده، من باید او را اقوا کنم تا با دخترم ازدواج کنم و 40,000 روبلی که لازم دارم از او وام بگیرم. اما چون با مرد منتفض و ثروتمند مصادف می شد، در همان لحظه برخورد به خود می گفت که این مرد ممکن است مفید واقع شود. پس با او طرح دوستی می ریخت و در اولین فرصت بدون آمادگی و ملاحظات قبلی از او تملق می گفت و با وی دوستی صمیمی خودمانی می شد و درباره آنچه ضروری بود با او گفتگو می کرد. پیر در مسکو همیشه در اختیار او بود. شاهزاده واسیلی برای او مقام ریاست تشریفات دربار را که در آن موقع با رتبه مشاور دولت برابر بود دست و پا کرد و اصرار ورزید که پیر همراه او به پترزبورگ برود و در خانه او منزل کند. شاهزاده واسیلی بدون نقشه و منظور خاص ولی با اطمینان کامل به این که آنچه می کند صحیح است، آنچه را که برای انجام ازدواج پیر با دخترش ضرورت داشت به عمل می آورد. اگر شاهزاده واسیلی نقشه های خود را قبلا طرح می کرد بیشک نمی توانست در مناسبات خیش با تمام مردم پستر یا بالاتر از خود که از جهات مختلف با او اختلاف داشتند چنین طبیعی و ساده و خودمانی رفتار نماید. انگیزه نامعلومی پیوسته او را به سوی مردم ثروتمندتر یا قدرتمندتر از خودش می کشید و با استادی و مهارت طبیعی کم نظیری می توانست آن دقایقی را که مخصوصا انسان می تواند و باید از مردم استفاده کند تشخیص دهد. پیر که ناگهان ثروتمند و کند بزخف شده بود، پس از تنهایی و بیقیدی اخیر خود را به اندازه محصور و مشغول می یافت که فقط در بستر خواب می توانست تنها باشد. پیر مجبور بود کاغذها را امضا کند، در دوائر حقوقی که از اهمیت آنها به خوبی آگاه نبود حضور به هم رساند، از سر پیشکار خود سوالات کند، به ملک حوالی مسکو برود، از عده بسیاری که پیشتر شاید نمیخواستند از وجودش اطلاع داشته باشد و حال اگر به بازدیدشان نمیرفت مکدر میشدند پذیرایی کند. تمام این شخصیت های گوناگون از خیشاوند و آشنا تا کاسب و تاجر نسبت به این وارث جوان به یک اندازه خوب و مهربان بودند. همه ایشان ظاهرن و باطنن به فضائل و صفات عالی پیر اعتقاد داشتن. پیر پیوسته این کلمات را در پیرامون خود می شنید: با لطف و مهربانی فوق‌العاده شما، یا با قلب پر عطوفت شما، یا کند شما خودتان به قدری پاک هستید، یا اگر او هم به اندازه شما عاقل و دانا بود، به قدری از این کلمات و نظائر آن را می شنید که رفته رفته حقیقتاً به مهربانی و عطوفت و عقل و درایت خارق العاده خود معترف شده بود، مخصوصاً که همیشه در دل معتقد بود که حقیقتاً بسیار مهربان و بسیار عاقل است. حتی کسانی که سابقاً به او کینه توزی می کردند و آشکارا خصومت می ورزیدند، اینک خود را دوست مهربان او نشان می دادند. شاهزاده خانم بزرگ با بالاتنی بلند و گیسوان صاف عروسک مانند که تا آن اندازه بدسیرت و خشم‌آلود بود، پس از مراسم تدفین کنت بزرخوف به اتاق پیر رفت و در حالی که چشم‌ها را فرو انداخته و پیوسته از شرم سرخ می‌شد به او گفت که از سوء تفاهمی که بین ایشان وجود داشته بسیار متأثر است و اینک خود را محق نمی‌داند که چیزی تقاضا کند جز اینکه اجازه بخواهد پس از این ضربت عظیم چند هفته دیگر در این خانه که آن را بسیار دوست می‌داشته و در آنجا فداکاری فوق‌العاده کرده توقف نماید. شاهزاده خانم با این کلمات که رسید نتوانست خود را نگاه دارد و به گریه افتاد. پیر از تغییر حال این شاهزاده خانم که به مجسمه شباهت داشت به هیجان آمد، دست او را گرفت و طلب معذرت نمود، اما خود نمی دانست که برای چه گناهی عذر خواهی می کند. از آن روز شاهزاده خانم به بافتن شال گردن راهی برای او مشغول شد و رفتارش نسبت به او یک سره تغییر یافت. شاهزاده واسیلی کاغذی را که نفع شاهزاده خانم در آن ملحوظ شده بود برای امضا به پیر داده گفت: عزیزم، این کار را برای او انجام بده. در هر حال این شاهزاده خانم از دست آن مرحوم رنج و مشقت بسیار کشیده است. شاهزاده واسیلی چنین میاندیشید که این چک 30,000 روبل را چون تک استخوانی باید به پیش شاهزاده خانم فقیر انداخت تا این اندیشه به خاطرش نرسد که راجب شرکت شاهزاده واسیلی در کارهایی که با آن کیف جواهر نشان ارتباط داشت سخنچینی کند. پیر کاغذ را امضا کرد و از آن پس شاهزاده خانم نسبت به او مهربانتر شد. خواهران کوچک او نیز با پیر مهربانی می‌کردند. مخصوصا خواهر کوچکتر که زیبا و خالدار بود پیر را با با لبخندها و استراب و سراسیمگی خود در برابر وی پریشان خاطر می ساخت. پیر اظهار محبت دیگران را به خود کاملا طبیعی می پنداشت و چنانچه کسی به وی بیمهری می کرد چنان در نظرش غیر طبیعی می نمود که به هیچ وجه نمی توانست در صداقت مردمی که پیرامونش را گرفته بودند تردید کند. به علاوه هرگز فرصت نداشت تا درباره صداقت یا عدم صداقت این مردم از خود پرسشی کند. هرگز لحظه‌ای فراغت نداشت پیوسته خود را در وضع کیف و مستی مطبوع و ملایمی می‌یافت. چنین می‌پنداشت که مرکز فعالیت و جنب و جوش عمومی و مهمی است. احساس میکرد که دیگران همیشه چیزی رو از او انتظار دارند و چنانچه در مثل فلان کار رو انجام ندهد بسیاری را رنجیده خاطر و مکدر خواهد ساخت و آنان را از آنچه متوقعند محروم خواهد کرد. و باز در مثل اگر فلان عمل را انجام دهد همه کارها خوب